الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فرمایش مرحوم محقق اصفهانی رو ملاحظه فرمودید. ایشون فرمودن که به نظر ما نه اطاعت علت برای سقوط تکلیف و نه معصیت علت است برای سقوط تکلیف، بلکه بعد از آنی که یک تکلیفی برای انسان فعلیت پیدا می کند، بعد از اون که انسان انتصاب کرد، با انتصاب مختزی این تکلیف منتهی می شود و تمام می شه. بعد از انتصاب دیگه این امر و این تکلیف مختزی برای تأثیر نداره و در باب معصیت فرمودن که با اولین آن از آن معصیت و زمان معصیت این عصیان محقق می شود و تکلیف نسبت به زمانهای بعد قابلیت تأثیر رو نداره، یعنی زمان بعد از اون آن اول از قابلیت برای فعل خارج میشه. مثلا در همین واجب مذکر وقتی که در اون آن اول از طلوع فجر مکلف امساک نکرد، با همون آن اول که امساک رو ترک کرد عصیان محقق میشه. بعد از آنی که عصیان محقق شد نسبت به زمان بعد زمان قابلیت برای فعل رو نداره و در نتیجه بعد از آنی که زمان قابلیت فعل رو نداشت، اینجا میدیم که دیگه تکلیف ساقطه. از باب این که ظرف دیگه قابلیت برای عمل رو نداره. اون وقت مرحوم اصفهانی این اشکال رو وارد کردن و نتیجه گرفتن که اطاعت علت برای سقوط امر نیست، معصیت هم علت برای سقوط نیست. نتیجه این می شود که در اون دو تا مطلبی که دیروز عرض کردیم که این دو تا مطلب دیگه در کلام مرحوم اصفهانی بهش تصریح نشده، یک اشاره‌ای در خود عبارات مرحوم نائینی آمده و برخی دیگر هم یک مقداری مفصل‌تر گفتن و اون این است که ما معتقدیم به این که اطاعت معلوم محاله، انتصال معلوم هم محاله، عصیان معلوم هم محاله، هم اطاعت معلوم محاله و هم عصیان معلوم محاله. یعنی در زمانی که مکلف در حال انتصال تکلیف باید بالفعل موجود باشه و در زمانی که مکلف در حال عصیانه باید تکلیف موجود باشه، و الا اگر در زمان امتثال به این تکلیف قبلا بوده اما زمان امتثال تکلیفی نیست، خب چی رو داره امتثال میکنه؟ امتثال معدوم که نمیشه. اگر زمانی که داره عصیان میکنه بگیم در همین زمان تکلیفی بالفعل وجود نداره، خب عصیان معدوم میشه و عصیان معدوم محاله. لذا هم در امتثال هم در عصیان ما باید فرض کنیم، یعنی به حسب واقع تکلیف هست. خب حالا که تکلیف هست از اون طرف بیاییم بگیم عصیان یا انتصار علت برای سقوط هستند. این مطلبی که دیروز عرض کردیم که فکیف الجمع بینهما، این اختصاص به عصیان نداره، این اشکال در انتصار هم هست. در انتصار از یک طرف شما میگید انتصال علتون لسقوط تکلیف، در حالی که انتصال معدوم محاله، در زمان انتصال باید تکلیف فعلیت داشته باشه. در عصیان میگید عصیان علتون لسقوط تکلیف، در حالی که عصیان معدوم محاله، باید در زمان عصیان تکلیف وجود داشته باشه. خب روی نظریه مرحوم اصفهانی حل این جواب و این اشکال اصلا یک اشکال کلیه، خیلی مستقیما ارتباطی به بحث ترتب نداره، یک اشکال کلیه. و حل این اشکال روی نظریه مرحوم اصفهانی به همینه که ما بیاییم علیت را از بین ببریم. بگیم اینی شما میگید عصیان علتون لسقوط تکلیف، این حرف غلطیه. عصیان علیت نداره، بلکه اون آن اولی که عصیان میخواد محقق بشه که در همین آن اول تکلیف علیت داره. تا عصیان محقق شد از آن دوم به بعد، یعنی بعد از آنی که آن اول گذشت و مزید پیدا کرد، از آن اول به بعد، یعنی آن دوم و سوم و چهارم، دیگه زمان قابلیت برای انتصار رو نداره. و بگیم اینی که میگیم عصیان مستقه، معنای مستقه بودن همینه، نه اینکه دائما باید عصیان باشه تا این اسقاط تحقق پیدا بکنه. عصیان عنوان مسقط رو داره، معناش همینه. خب اگر ما این بیان رو کردیم، خب اون اشکال دیگه حل میشه. این اشکال که ما بیان بگیم خود عصیان باید اضافه بشه به امر، بگیم این فقط در آن اول بوده، در آن اول امر هست، عصیان میشه عصیان الامر، اما آنات بعد عنوان مسقط رو داره، یعنی دیگه در آنات بعد زمان قابلیت برای تحقق عمل رو نداره. در باب امتثال لذا این از نظر عصیان مشکل این چنین حل میشه. در باب انتصاب فقط یک فرقی وجود داره با اسیان، که این فرق مرحوم اصفهانی دیگه اشاره نفرمودن اما روشن دیگه. باید در باب انتصاب بگیم با جزء آخر عمل امر دیگه مقتضی خودش رو از دست میده. در اسیان با جزء اول و آن اول سبب می شود که دیگه زمان قابلیت برای عمل نداشته باشه. در امتثال با جزء آخر سبب می شود که امر اقتضای خودش رو دیگه تمام بشه، مقتضیش تمام شد، عمل آمده. و معنای این که ما میگیم انتصال مصدر تنبیبه این نیست که انتصال علتون لسقوط تنبیب، نه، یعنی انتصال که آمد، انتصال چه زمانی میاد؟ اون زمانی که جزء آخر عمل محقق بشه. در اون زمان دیگه امر، اون امری که اول متوجه انسان بوده، یک مقتضی برای تأثیر نداره. این در توضیح فرمایش مرحوم اصفهانی. حالا اینجا چند نکته رو ما باید عرض بکنیم تا جوانب بحث روشن بشه. اولین نکته این است که ما هر مقداری که در کلمات مشهور مراجعه کردیم تعبیر به علیت در کلمات اونا نیست. این که مرحوم آخوند در کفایه به تبع دیگران آمدن مسقطات تکلیف رو بیان کرده، گفتن مسقطات تکلیف چند چیزه؟ سه چیزه: اطاعت، اخیان، خروج موضوع و منتفی شدن موضوع. این ها هم بعید نیست که منظورشون همین نظر مرحوم اصفهانی باشه. این ها تعبیر به علیت که نکردن، این ها گفتن انتصال مسقطه. مسقطه بعد از انتصال ما امر نداریم دیگه. امر نداریم معناش حتما این نیست که انتصال علت برای سقوط تکلیف. تا شما بگید که این اشکال در اینجا هست، از یک طرف بگید انتصال علت سقوطه، از یک طرف تا تکلیف نباشه انتصال معنا نداره. نظام میشه گفت این نزاع یک نزاعی نزاع اصلا لحظی بشه، یا بگیم مشهورن همین که مرحوم اصفهانی آمده با دقت به او رسیده مشهورن مرادشون همینه، نه این دارا مشهورن یه معنای دیگه به نام ارتیجه در اینجا اراده کرده باشه. این اولی معنی. مطلب دوم این است که خب مرحوم اصفهانی در مقام اشکال به مرحوم نایمی، آیا با این بیان بر نایمی اشکال وارد میشه یا نه؟ عرض کردیم که این قسمت بحث که عمده بحث در مقدمه سوم در همینه، گفتیم بعد در جواب از اشکال دوم، اونم گفتیم اشکال دوم چند فرض داره؟ دو فرض داره. فرض اول مستشکل گفت این که ما بیاییم اخیان خارجی را شرط قرار بدیم برای امر به مهم. عرض دوم این بود که تعقب الاسیان را شرط قرار بدیم. شما عرض کردین در میان این دو تا قرض باز اونی که مهمه قرض اول. خوب باز دقت کنیم، هم اشکال رو عرض کنم هم جواب نایبی رو تکرار میکنم تا ببینیم حالا آیا این اشکال مرحوم اصفهانی اصلا ارتباطی به این اشکال جواب مرحوم نایبی داره یا نداره. مستشکل یعنی مستشکل بر ترتب گفت اگر اسیان خارجی را مابی شرط قرار بدیم، چون اسیان سبب سقوط امر به اهمه نتیجه می شود در فرض خلوص مهم، ما دیگه چیزی به نام امر به اهم نداریم. وقتی شما یک اسیان خارجی را شرط قرار میدید، وقتی شرط قرار میدید مستشکل میگه معناش اینه امر به مهم حدوثش بعد از اسیان امر به اهمه، اسیانم سبب سقوط اهمه، پس وقتی که امر به مهم هست در اون زمان دیگه ما امر به اهم نداریم. فعیلت ترتو ترتو اونجاییست که شما دو تا خطاب دو تا امر در زمان واحد برای ما درست کنیم، لیکن به نحو ترتوی. این اشکال مرحوم نایبی در جواب این اشکال دو قسمت داره کلامشون. یه قسمت فرمودن که اولا داره اشتباه راه رو طی می‌کنیم، اگر اسیان شرط مهمه ما قبول نداریم که خطاب متأخر از شرط باشه، هر خطابی با شرایط خودش فعلیتش مقارن یکدیگره. این که گفتی حدوث امر به مهم بعد از اسیانه این حرف اشتباه. بعد آمدن یه انقلس و قلسی رو مطرح کردن. در انقلس یه لحظه اجازه بدید من یه جمع بکنم مطلب رو. در انقلس مستشکل گفت بالاخره اسیان که سبب سقوط هست، وقتی داره اسیان میشه حالا بگید اسیان شرط، شرط هم مقارن امر به اهم خیلی بود، اما وقتی امر به اهم مقارن امر به مهم، اسیان رو شما میگید شرط مقارن امر به مهم، مستشکل یا قبول داریم اینا رو، اما وقتی داره اسیان میشه مگه نمیگید اسیان سبب سقوط امر به اهم نه، پس ما امر به اهم نداریم در فرض حدوث امر به مهم امر به اهم نداریم. مرحوم نایبی اینجا فرمودن که خیلی در همون ظرفی که داره اسیان میشه هم امر به اهم فعلیت داره هم امر به مهم. چرا؟ فرمودن هر خطابی از نظر زمان با زمان امتثال یا زمان اسیان چیه؟ مقارن. یعنی اون زمانی که داره اسیان می شود همون زمان امر به اهم ما داریم فعلی هم. خب قبلا که شما مستشکل از ما نایبی پذیرفتی زمانی که شرط هست امر به مهم هم فعلیت داره، پس ثبت که در یک زمان واحد هم امر به مهم هم امر به اهم هم زمان اسیان این ستا در یک زمان واحد میشه، هر دوشون هم فعلیت داره. این اشکال و جواب نایبی. حالا عرض بنده این است که این فرمایش مرحوم اصفهانی با آیا در این جواب نایینی خردی وارد کنه یا نه؟ ما چه بگوییم اتیان علت سقوط تکلیفه؟ کمان که پایه اشکار مستشکر همین بود در اینجا، و چه بیاییم بگیم اتیان علت سقوط نیست، بلکه بعد از آن اول آنات بعد قابلیت خودش رو از دست میده. روی هر دو قول کلام نایینی درسته، یعنی مرحوم نایینی براش فرقی نمی کنه که شما بیاید بگید اتیان علتون به سقوط تکلیف، یا بگید در آن اول تکلیف هست آنات بعد قابلیت خودش رو از دست میده، بالاخره در همون آن اول، یعنی آن اول افتیان امر به اهم، نایلی میگه اینجا امر به اهم فعلیت داره، امر به مهم هم فعلیت پیدا میکنه. این که ما بیاییم این نظریه رو بدیم بگیم نه خیر آقا اتیان علت سقوط نیست، اطاعت علت سقوط نیست، تأثیری در تخریب و رد کلام مرحوم نایینی ما هر چی دقت کردیم دیدیم در این جهتش تأثیری نداره. بله، از اینجا وارد مطلب سوم بخوام بشن، مطلب سومی که امروز داریم عرض میکنیم این است که مرحوم نایینی اثبات کرد یا لااقل ادعا فرمود که زمان امر به اهم با زمان اتیان یک تقارن زمانی بین اینها وجود داره، اما آمد فرمود بین این دوتا تقدم و تأخر رتبی هست و معتقد ایشون قبل از این جواب اشکال هم این رو تصریح فرمود، معتقد مرحوم نایینی که بین خطاب و امتثال تقدم و تأخر رتبیه، خطاب و امتثال زمانشون یکیه، یعنی میگیم اون زمانی که خطاب فعلیت داره همون زمان هم زمان امتثاله، لیکن ولو تقارن زمانی دارن اما تصریح کرده مرحوم نایینی که بین اینها تقدم و تأخر رتبیه، و هاکذا خطاب و اتیان بین این دوتا تقارن زمانیه، لیکن خطاب در اتیان تقدم رتبی داره. مرحوم اصفهانی در اشکال بر این مقدمه ثالثه که اگر مراجعه میکنید به نهایت الدرایه، در نهایت الدرایه به عنوان مقدمه ثانیه ذکر شده، یعنی مقدمه ثالثه اسود التنویران در کتاب نهایت الدرایه مقدمه ثانیه، ایشون در اونجا اولین تعبیری که داره این است که لا یعقل که خطاب بر امتثال تقدم رتبی داشته باشه. بعد وارد این مطلب میشن، میگن اطاعت علت نیست، اتیان هم علت برای سقوط نیست. حالا ما میخوایم این رو بررسی کنیم که آیا این فرمایش مرحوم نایینی که حالا کسی بیاد بپذیره که اینها تقارن زمانی دارن، آیا تقدم رتبی درست یا نه؟ بهترین مثالی که در فلسفه که برای تقدم رشدی میزنن در باب علت و معلول. در علت و معلول این دوتا علت تامه و معلول اینا با هم تقارن زمانی دارن، اما همه میگوین علت رتبتاً مقدم است بر معلول. آیا در اینجام همینطوره؟ یعنی ما بگیم خطاب رتبتاً بر امتثال مقدمه، خطاب رو بیاییم به منزلت الاله بگیریم، امتثال رو به منزلت المعلول بگیریم. این یک مطلب. و مطلب دوم این است که اصلا در همین مطلب دوم این یه جهته، یه جهت دیگه که باز به همین مرتبطه اینه، مرحوم نائینی و قائلین به ترتب ازشون سؤال میکنیم ترتب بین چی و چیه، تفریح میکنن که خطاب مهم مترتب است در خطاب اهم. یه خطاب اهم داریم عذر نجاتن، یه خطاب مهم داریم سنده. میگن خطاب اهم اول این رتبتن نه زمانن، در ترتب هر دو در یک زمان، هر دو در یک زمان هستن، اما خطاب مهم در طول خطاب اهمه. حالا آیا قائل به ترتب میخوام بگن خطاب به اهم تقدم رتبی دارد در خطاب مهم یا نه؟ برخی مثل مرحوم محقق خویی قدس سره گفتن حرف درستی نیست. اون چه که ما به عنوان ترتب میتونیم بگیم معقوله این است که خطاب به مهم بر خود اسیان طولیت داره، اسیان تقدم رتبی دارد در خطاب مهم، و ترتب معناش اینه که یک خطابی مشروط به اسیان خطاب دیگره. خب حالا این رو ما باید بررسی بکنیم. عرض کردیم اصفهانی می‌فرماید تقدم رتبی خطاب در امتثال معقول نیست. ما بخواییم بگیم حکم در امتثال حکم تقدم رتبی داره معقول نیست. اینجا ما باید به مرحوم اصفهانی عرض کنیم که مرادتون از خطاب چیه. اگر مراد از خطاب خود اون جعلیست که شارع میکنه، اون که قطعاً هم زمانن تقدم داره هم رتبتاً، شارع هر بزارد قبل از آن یه کسی مستقی بشه جعل کرده لله علن ناسه هجر البیت من اصلتا علیه سبیل. اما مرحوم نائینی اینو نمیگه. از مرحوم نائینی هم سوال کنید شما که میگید خطاب و امتثال زمانن تقارن داره، تقدم چون تقدم رتبیه، مقصودتون چیه؟ مرحوم نائینی بحث رو میاد روی مجهول. الان یک جنب جنب چیه؟ هم زمانیست که خداوند به پیامبر ابلاغ میکنه لله علی الناس تجل، این میشه زمان جمع. زمانی که حکم فعلیت پیدا میکنه اون میشه جمع مجهول. زمانی که وجود هست میشه فعلی. خب نائینی گفت این زمان یعنی زمان مجهول با زمان انتصاب یک زمان، یعنی وقتی وجوب حج بر شما فعلی پیدا کرد همون زمان هم زمان انتصابه. در اینجا این فرماید تقدم تقدم تأخر رشدیه. در خود جمع ایشون حرفی نداره اصلا، در خود جمع هم تقدم زمانی وجود داره و هم رشدی وجود داره، اصلا تردیدی درش نیست. دست میاد روی مجهول. شما مرحوم اصفهانی که میفرمایید تقدم و تأخر رتبی در اینجا بین خطاب و انتصال معقول نیست، اگر مرادتون از خطاب جعل که روشنی که اون تقدم و تأخر داره، اما اگر مرادتون مجهوله که عرض کردیم مرحوم ناینی هم قرائنی در شلامش وجود داره که نسبت به مجهول داره این حرف رو میزنیم، اینجا ما باید این رو بگیم که اگر ما آمدیم در بار تقدم و تأخر رتبی همون ملاقی که فلاسفه آمدن ذکر کردن که فلاسفه میگویند که در تقدم و تأخر رتبی باید در ذات متقدم یک ملاکی باشه مثل علیت و مثل شرطیت، اگر این باشه خب روشن اینجا ما نداریم این تقدم و تأخر رو. اینجا بین مجهول که خود اون حکم فعلیه و بین انتصال روشن ما ملاکی نداریم که بگیم مجهول مقدم است بر انتصال به نحو تقدم و تأخر رتبی. و این بیان اسلام نسبت به مجهول بیان تامی میشه که ما بگیم ملاک تقدم و تأخر رتبی در اینجا داریم. فقط باز عبارت نهایت و درایه این خدش بهش وارده که ایشون در سطر اول می فرماید تقدم رتبی بین خطاب و انتصال معقول نیست. خب این حضر درست شد با این بیانی که ما عرض کردیم، اما دلیلی که آورده اون دلیل خیلی ارتباط به این مدعا نداره. در دلیلشون وارد این شده که انتصاب و اطمینان هیچ کدام علت سقوط تکلیف نیستن. خب نباشه، این اگه منافات داره باشیم که اینجا تقدم رتبی باشه. دیانش همینه که ما بگیم ملاک تقدم رتبی این است که در ذات متقدم یک حیثیتی مثل علیت مثل شرطیت باشه که بگیم این از این جهت متقدمه. یا مثلا تقدم عرض می شود که حالا در یه جهات دیگه هم باز ممکنه یه امثله رو ما ذکر بکنیم، حالا همین مقدار کافیه برای اینکه ذهن تشویش پیدا نکنه. شرط انتصال این نیست که خطاب باشه، بگیم خطاب نه خطاب که گفتون ها این هم جمع باشه، جمع که گفتون تقدم داره، تقدم زمانی هم داره. وقتی فعلیت پیدا کرد و شد مجهول، همون آنی که این مجهول فعلیت پیدا کرد همون آن هم زمان انتظاره، این دیگه شرطیت برای انتظار نداره. اول نه اول رتبی یا زمانی چه لزومی داره؟ یعنی وقتی تقدم طبیعی با رتبی اینجا یک معنا داره. ببینید شما اگر بخواید بگید که خطاب وقتی فعلیت پیدا کرد این فعلیت خطاب که علت انفصاله شرط را یعنی چه شرط داره انفصال اصلا نه شرط انفصال این نیست خود خطاب اگه بخواد فعلیت پیدا کنه شرطش استطاعت استطاعت شرط برای فعلیت خطاب نه شرط انفصالشه نه شرط فعلیت خود خطابه اما خود خطاب فعلی شرط انفصاله شرط نیست موضوع انفصاله انفصال میکنه خطاب فعلی را اما خطاب فعلی نه شرط انفصاله نه علت برای انفصاله موضوعشه یعنی وقتی خطاب اجازه بدید وقتی خطاب فعلیت پیدا کرد وقتی خطاب فعلیت پیدا کرد مسئول شد الان جرف برای انفصال تعبیر به موضوع تعبیر دقیقی نیست میگم تعبیر دقیقی نیستونه جرف برای انفصال میگیم آقا ظرف انفصال چه زمانیه؟ زمانی که خطاب فعلی شما الان میگید آقا این زمان زمان انفصال زمان میشه شرط برای انفصال؟ نه ظرف بر مجرور مقدمه تقدم رسی نداره ظرف بر مجرور نه تقارن داره تقدم نداره تقدم رسی یا به ملاک علیته یا به ملاک شرعیته از این دوتا خارج نیست اونطوری که در محل خودش بیان کرده پس این نکته در اینجا هم که دین خطاب یعنی فعلیت خطاب و دین خود عصیان یا دین انفصال ما وجهی برای تقدم یا تأخر رشدی نمی‌بینیم باز بحث ناقصه فردا انشاءالله عرض می‌کنیم.